با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 18 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهید. هزاران تن از کارگران پتروشیمی رازی در بندر شاپور در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق خود و مطالبات دیگر در برابر دفتر ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند. با این حال خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایرنا امروز در گزارشی تحریف شده علت اعتراض و تظاهرات هزاران کارگر پتروشیمی را تبعیض در پرداخت حقوق بین کارگران پیمانی و کارمندان رسمی عنوان کرده است. نماینده کارگران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود تعداد کارگران معترض را بیش از 3000 تن اعلام کرد. در همین حال کارگران یک شرکت پیمانکاری در فاز 13 پارس جنوبی نیز بیش از 5 ماه است که حقوقی دریافت نکردند. این شرکت پیمانکاری در پارس جنوبی به علت عدم وجود نقدینگی 150 تن از کارگران خود را از کار اخراج کرده است. در همین حال صدها تن از کارگران کارخانه کنترلسازی ایران بیش از 2.5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و رئیس شورای اسلامی کارخانه امروز به خبرگزاری ایلنا گفت که کارخانه کنترلسازی ایران در استان قزوین از آبان ماه سال جاری تا کنون هیچ حقوق یا دستمزدی دریافت نکردند. منابع خبری در تهران گفتند در روزهای اخیر گرانی‌های سرسام‌آور، تورم سنگین و هزینه زندگی و حقوق دستمزد ناچیز انگیزه بسیاری از تظاهرات اعتراضی کارگران در سراسر واحدهای تولیدی کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی نیز به علت کمبود نقدینگی ماه‌هاست که حقوق کارگرانشان را پرداخت نکردند. اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف کشور به شدت تحت سانسور قرار می‌گیرد و مطبوعات اجازه انتشار این گونه خبرها را ندارند. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که هنوز بابک زنجانی بازرگان متهم به فساد مالی بدهی بالای 2 میلیارد اوروی خود را به این وزارتخانه پرداخت نکرده است. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این بسیجی میلیاردر در بازداشت به سر می‌برد، ولی تا کنون هیچ گونه مدرک و شاهدی که ادعای جمهوری اسلامی را به اثبات برساند دیده نشده است. بیژن زنگنه وزیر نفت که سخنانش را اخیراً خبرگزاری دولتی مهر منتشر کرده است گفت بدهی بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد یورو است که هنوز چیزی از آن به حساب وزارت نفت برنگشته است. اسنادی هم که او در رابطه با پرداخت این مبلغ ارائه داده مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست. پیشتر بابک زنجانی با جعل مدرک و سندی که با کمک رئیس جمهور تاجیکستان تایید کرده بود مدعی شد که بدهی خود را به وزارت نفت از طریق بانک ملی تاجیکستان پرداخت کرده است. اسنادی که وی در این رابطه ارائه کرده بود توسط بانک مرکزی ایران جعلی از آب درآمد و تکذیب شد. از سوی دیگر امروز در جریان یک فیلم برداری برای تهیه فیلمی با عنوان معراجی ها که کارگردانی آن را مسعود دهنمکی از رهبران گروه حزب الله بر عهده داشته است، دست کم 6 تن در یک سرک سینمایی در حومه تهران کشته و 12 نفر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر گزارش داد که این انفجار امروز چهارشنبه در شرک سینمایی دفاع مقدس رویداد. پیگیری‌های به عمل آمده حاکی از کشته شدن دست کم 6 تن از جمله مدیر عامل شرک سینمایی، 2 تن از دستیاران تولید این فیلم و 1 تن از نگهبانان این شرک سینمایی و آتش گرفتن چندین خودرو در محل است. 12 تن از مجروحان انفجار به بیمارستان‌های نزدیک محل انتقال یافتند. شرک سینمایی دفاع مقدس در 25 کیلومتری بزرگراه تهران قم قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی‌اند که این حادثه امروز هنگامی رویداد که در صحنه فیلم جدید مسعود دهمنکی، جواد شریفی راد، مدیر جلوه‌های ویژه فیلم قصد داشتند با بنزین یک انفجار بزرگ ایجاد کنند و این انفجار روی داد، ولی ترکش‌های اتومبیل منفجر شده به اتومبیل جواد شریفی که در نزدیکی محل انفجار فرش شده بود اصابت کرد و بر اثر آن جواد شریفی و علی اکبر رنجبر کشته شدند. مسعود دهنمکی کارگردان حزب‌اللهی ادعا می کند که انفجار هنگام خارج کردن مواد منفجره از داخل یک خودروی پژو اتفاق افتاده و در حقیقت چاشنی مواد منفجره باعث بروز این حادثه شده است. در تهران این شایعه نیز زواج دارد که احتمال می رود این انفجار عمدی صورت گرفته باشد. از سوی دیگر پس از آن که اعلام شد از جمهوری اسلامی برای حضور در کنفرانس رسیدگی بحران سوریه هیچ دعوتی به عمل نیامده است، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در جمع خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی تاکنون تنها به حکومت سوریه و اعزام پیکارجویان برای اعمال خشونت علیه مردم این کشور کمک کرده است و غیر از این کاری انجام نداده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود اگر جمهوری اسلامی قصد داشت تا جدیت خدا برای رسیدن به نتیجه مثبت در ارتباط با سوریه نشان بدهد، اقداماتی وجود دارد که می توانست انجام بگیرد، اما نشانه ها آتی است که ایران هیچ تمایلی به انجام این اقدامات ندارد. منابع خبری گفتند قرار است که 23 ژانویه کنفرانس ژنو 2 برای بررسی بحران سوریه برگزار شود. گفته می شود که محل کنفرانس احتمالاً پاریس پایتخت فرانسه خواهد بود. اصلی دیگر فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، امروز در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شد. در دادگاه امروز فاطمه رفسنجانی، عفت مادرش، یاسر و فائزه برادر و خواهرش نیز حضور داشتند. منابع خبری گفتند وکیل مدافع فاطمه هاشمی علیزاده طباطبایی رسیدگی به این اتهام را در صلاحیت دادگاه ندارست و این امر را بدون وجود شاکی خصوصی شیرینکاری توصیف کرد و افزود دادسرا می‌خواهد بدون شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی کند تا خوشایند برخی آقایان باشد. خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که فاطمه هاشمی قبل از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفت من درخواست کرده بودم که این دادگاه علنی برگزار شود و تا این لحظه با آن موافقت نشده است. در همین حال علی لاریجانی در نامه خطاب به رئیس دادگستری کل استان تهران نوشته است که بنده هرگز شکایتی نسبت به ایشان نداشته و ندارم و در نحوی که مصلحت می‌دانید این پرونده را مختومه کنید. فاطمه هاشمی رفسنجانی، دختر رئیس مجمع تأسیس مصلحت نظام، در یادداشتی که امروز در اختیار پایگاه خبری کلمه قرار داد نوشت اگر چشم فرشته عدالت همچنان بسته است لااقل گوشها را باز کنید تا زمزمه که نه فریاد مردم را بشنوید. از سوی دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران امروز در مصاحبه‌ای که از رادیو زمانه پخش شد گفت کاملا واضح است که روش جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی برای سرکار داشتن با دنیا تغییر یافته است. از این رو در مذاکرات اتمی در ژنو هم می‌بینیم طرفین به نتایجی در بایان رسیدند، ولی هنوز گشایشی در مذاکرات مربوط به حقوق بشر در ایران روی نداده است. هنوز کسی به عنوان نماینده سازمان ملل به درون کشور پذیرفته نشده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در این مصاحبه تاکید کرد که با روی کار آمدن حسن روحانی تغییراتی در زمینه حقوق بشر در ایران پدید نیامده است. در همین حال محمد جواد لاریجانی یکی دیگر از برادران علی لاریجانی رئیس مجلس که سمت معاونت برادر دیگرش صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را بر عهده دارد امروز تکلیف کرد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. محمد جواد لاریجانی طی سخنان خود گفت طولانی شدن روند دادرسی پرونده موسوی و مهدی کروبی به دلیل سوابق خود آنها در جمهوری اسلامی است. قبل از لاریجانی غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود که هنوز نه پرونده‌ای برای میرحسین موسوی و کروبی تشکیل شده و نه برای برگزاری دادگاه آنان برنامه ریزی شده است. در همین حال جک سو وزیر خارجه پیشین انگلستان کمراه با یک هیئت 4 نفره از نمایندگان مجلس بریتانیا به تهران سفر کرده است امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت نیازی به اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی نبود، اما آن زمان جامعه بین‌المللی و شورای امنیت معتقد بودند که اعمال نکردن تحریم ها علیه جمهوری اسلامی هزینه زیادی به همراه خواهد داشت. منابع خبری گفتند جک سو در حال حاضر مسئولیت اجرایی در انگلستان ندارد و دعوت او و 3 تن دیگر به تهران تنها به خاطر انزوای شدید جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی است و مقامات رژیم حاکم بر ایران تصور میکنند اگر چند نماینده مجلس از کشورهای خارجی را به تهران دعوت کنند این هم به عنوان عدم انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد. جک سو در این حال گفت کنگره آمریکا در پی تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است و اگر تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود این انتظار وجود خواهد داشت که از توی این کشور واکنشی بسیار شدید نسبت به آن نشان داده شود. جک سو ادعای دخالت انگلستان در حوادث سال 88 را رد کرد و گفت بریتانیا در وقایع اعتراضی سال 88 که احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد هیچ دخالتی نداشته است. به گزارش صدای آلمان دویچه وله رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان یک بانوی ایرانی اصل را به عنوان دبیر کل جدید این حزب معرفی کرده است. یاسمین فهیمی ایرانی اصل 46 ساله که تاکنون در اتحادیه کارگری در آلمان مشغول فعالیت بوده است به عنوان دبیر کل جدید حزب سوسیال دموکرات آلمان نخستین زن ایرانی خواهد بود که به دبیر کلی این حزب برگزیده می شود. قرار است 23 ژانویه در کنگره فوق‌العاده حزب سوسیال دموکرات نامزدی خانم فهیمی به رأی نهاده شود. و سرانجامی که بر اساس گزارشی از سوی مؤسسه درهای باز در فرانکفورت آلمان منتشر شده موضوع آزار و ایذای مسیحیان در بعضی کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته و در آن آمده است که حدود 100 میلیون مسیحی در جهان به دلیل باورهای دینیشان مورد پیگرد و آزار قرار می‌گیرند. در این گزارش حکومت‌هایی که نسبت به آزار مسیحیان نقش دارند کره شمالی در سطح فهرست جای گرفته است و تاکید شده که فشار بر مسیحیان در این کشور بسیار سنگین است. جمهوری اسلامی در میان 10 حکومتی که پیروان مسیحیت را تحت فشار و آزار قرار می‌گیرند در رتبه 9 جای گرفته است.